میدان مهم و سرنوشت ساز قرار داره که اون میدان میدان اقتصاده و معتقدیم همون روحیه‌ای که توی خرمشهر تونست خرمشهر رو آزاد کرد میتونه زمینه ساز تحول بزرگ اقتصادی توی کشور باشه.
بله.
ببینید اقتصاد مقاومتی در حقیقت یک راهبرد ملی برای ساختن اقتصاده و برای ساختن ایرانه. در واقع میتونم اینطور بگم که یک راهبرد ملیه برای اینکه بتونیم یک اقتصاد قدرتمند و مستقل و مردم محور و عدالت محور داشته باشیم، برای اینکه بتونیم مقاوم باشیم در برابر فشارهای خارجی و تکانه‌های جهانی. و اقتصاد مقاومتی یک واکنش مقطعی به تحریم نیست،
بله،
بلکه یک نگاه بلند مدت برای تبدیل شدن به یک ظرفیت عظیم و برای اینکه بتونیم ایران رو به اون قدرت واقعی خودش و اون قدرت اقتصادی که در شأن ایران هست برسونیم. امروز ایران یک ظرفیت‌های بسیار بزرگی داره، یک منابع انسانی جوان رو تحصیل کرده، یک موقعیت ممتاز ژئواکونومیک، منابع عظیم انرژی، ظرفیت‌های صنعتی خوب، یک کشاورزی گسترده و توانمند، ظرفیت ترانزیتی و فناوری و یک بازار بزرگ منطقه‌ای.
بله.
اگر این ظرفیت‌ها رو ما به درستی استفاده بکنیم و خوب مدیریت بکنیم، ایران میتونه یکی از قدرت‌های بزرگ اقتصادی منطقه باشه.
بله.
در واقع اقتصاد مقاومتی محور اصلی تولید ملیه. هیچ کشوری هم بدون تولید در واقع به استقلال اقتصادی نمیرسه. یعنی ما حتما باید یک تولید قوی داشته باشیم، یک حرکت چرخه‌ای صنعتی کشور رو بتونیم با قدرت انجام بدیم که بتونیم به استقلال اقتصادی برسیم. هر کارخونه‌ای که فعال می‌کنیم، هر کارگاهی که کارگاه کوچکی که حالا تو استان‌ها و شهرها و جای کشور ما هست، اونهایی که غیر فعال هست، هر کدوم از اینها که فعال بشه و رونق بگیره و هر جوانی که وارد بازار کار بشه و در واقع میتونم بگم که هر سرمایه‌ای که به سمت تولید حرکت میکنه بخشی از قدرت ملی کشور رو تقویت میکنه.
بله.
به همین علت ما امروز معتقدیم که تولید کننده هامون، کارآفرینانمون، شرکت های دانش بنیانمون، صنعتگرانمون و کسانی که در حوزه کشاورزی فعالیت میکنن و همینطور در حوزه صادرات، ما باید از اینها حمایت بکنیم و یک ضرورت راهبردی برای کشور این هستش که اینها رو ما پشتیبانی بکنیم.
انشالله. امیدواریم که هممون دست به دست هم بدیم، مثل همیشه که دوشا دوش هم فرزندان این سرزمین کنار هم بودن، انشالله بتونیم هممون کمک بکنیم که اقتصاد مقاومتی و شعار امسال محقق بشه. انشالله. با به حرکت در آوردن چرخ تولید کشورمون که قطعا مردم هم میتونن بسیار تاثیرگذار باشن و مسئولی.
و فرمودید مردم، من این رو عرض بکنم. ببینید اقتصاد مقاومتی به معنای مردمی سازی اقتصاده.
بله.
یعنی مردم فقط مصرف کننده نباشن، نقش آفرین باشن. نقش آفرین اصلی اقتصاد باید مردم باشن. هر جا مردم وارد میدون شدن کشور موفق بوده. شما مرور بکنید ببینید دفاع مقدس، توی سازندگی کشور بعد از جنگ، در حوزه علم و فناوری، حتی همین الان توی جنگ، توی حضور همین مردم در میادین و پشتیبانیشون از حاکمیت و نظام مقدس جمهوری اسلامی، اینا همه موجب موفقیت کشور شده. به یکی از موضوعات مهمی که امروز خیلی حیاتی هست، حفظ آرامش روانی جامعه و ثبات اقتصادیه. یعنی اینکه در چنین شرایطی که مردم همیشه پایکار نظام بودند، هستند و انشالله خواهند بود، دولت مردان ما و در واقع نمایندگان ما در مجلس و همه کسانی که به نحوی مسئولیتی در اداره امور کشور دارن، اونها هم باید دغدغه‌مند باشن و برای حفظ آرامش مردم حرکت بکنن.
انشالله. و مردم هم که دیگه همیشه نشون دادن، امیدواریم که این اتفاق رقم بخوره و مردم همیشه در میدان و همیشه در صحنه، انشالله در بحث اقتصاد مقاومتی هم بیش از پیش فعال باشن. خیلی ازتون متشکریم آقای دکتر معاشر. جمع‌بندی صحبت و فرمایشات شما رو میشنویم.
بله. ببینید من معتقدم که باید مراقب باشیم التهاب‌های روانی، گران‌نمایی و گران‌سازی فضای نااطمینانی و آرامش جامعه رو دچار آسیب نکنه. و در واقع میتونم اینطور بگم که اقتصاد مقاومتی یعنی اقتصادی که مردم تون احساس ثبات کنن، امید داشته باشن، امنیت اقتصادی داشته باشن، و یک چشمانداز روشن داشته باشند. و البته اقتصاد مقاومتی به معنی اقتصاد بسته نیست. امروز ایران باید یک قدرت تو اقتصاد منطقه و جهان باشه و برای این کار باید صادراتش رو توسعه بده، تجارت منطقه‌ایش رو تقویت بکنه، ظرفیت همسایگانشون رو استفاده بکنه و به خواب ترانزیت و تجارت منطقه تبدیل بشه. در همه اینها من چند دقیقه میخوام که وقت بگذارید نکته دو سه نکته مهم هست عرض بکنم. یکی این که برای اینکه بتونه اینها موفق بشه باید هزینه های تولید کاهش پیدا بکنه و یه کار خیلی خوبی اخیراً در دولت انجام شده توسط آقای میدری وزیر محترم کار که یک پیشنهادی رو لایحه‌ای رو آماده کردن با همکاری وزارت اقتصاد دارن پیش میبرن که نرخ حق بیمه رو کاهش بدن، یعنی سهم حق بیمه سهم کارفرمایان رو از 23% به 7% کاهش بدن و این در صورت اجرای دقیق و کارشناسی میتونه خیلی کمک کنه به اینکه تولید و صنعت بتونه انشالله موفق باشه و این جای تشکر داره و ما ارزیابیمون این هستش که آقای دکتر میدری رو واقعا باید به جهت این حرکت خوبشون و مدیریت عالی که در این حوزه دنبال کردن و حمایت از تولید کنندگان باید به عنوان مرد سال دولت انتخاب بکنه. همینطور در مجلس هم ما در واقع لازم تشکر بکنیم از اقدامات عزیزانمون در مجلس، هم جناب آقای قالیباف رئیس محترم مجلس به جهت پیگیری هایی که داشتن و همینطور ما سه چهره برتر مجلس رو هم که در حوزه اقتصاد در یک سال گذشته پرتلاش بودن از طرف جمعیت گفتمان انقلاب اسلامی انتخاب کردیم که آقای دکتر حاجی بابایی، آقای دکتر پاپیزاده و آقای دکتر غلام حسین زارعی نماینده مردم دشتی و تنگستان که تو حوزه اقتصادی و پیگیری مسائل مردم فعالیت های گسترده‌ای داشتن. حالا ظاهراً فرصت نیست که من بخوام بریز اینها رو توضیح بدم، ولی لازمه از چهره هایی که واقعا تلاش میکنن و کوشش میکنن برای اینکه مشکلات ملت رو حل بکنن و پیگیر مسائل اقتصادی هستند تقدیر بشه که من از این فرصت برای این موضوع استفاده کردم. انشالله با وحدت، عقلانیت و مدیریت جهادی انشالله اقتصاد ایران همانند خرمشهر فتح خواهد شد.
انشالله. سپاسگزاریم از توضیحاتتون آقای دکتر معاشر، ممنونیم که همراه ما بودید و با شما خداحافظی میکنیم.
خواهش میکنم، خداحافظ.
گفتگو کردم با آقای دکتر عبدالرحمن معاشر، دبیر کل جمعیت گفتمان انقلاب اسلامی، که در خصوص مؤلفه های اقتصاد مقاومتی در جامعه امروز گفتند. ایران پیروز با گام های شما مردم میداندار معنا می گیرد. شما نه تنها مردمان یک جغرافیا که روایت یک دل بزرگید، دلی که در هزار زبان می تپد اما یک نام را زمزمه می کند، ایران مقتدر.
عاشقان همدل و جان بر کف این سرزمینی، ما حافظان خطه توفنده ایران زمینی. جانم تپشم سخنم باشد وطنم وطنم، ای خاک گوهر خیز بهره وطنم قدمم، عشقم سخنم قسمم از عاشقی لبریز.
وطن با حضور نوابغ زندگی می کند و با خون شهدا زنده می ماند.
عشق پیامبر در دل و جانم دمیده، صفحه دل دست خدا نقش رسالت را کشیده. جانم تپشم سخنم باشد وطنم وطنم، ای خاک گوهر خیز بحر وطنم قدمم، عشقم سخنم قسمم از عاشقی لبریز.
لحظه هاتون پر از برکت انشالله. همراه شما هستیم با برنامه سکه صبح از شبکه رادیویی اقتصاد و همینک هم ساعت 7:40 است. همراه شما هستیم در این بخش و میخواییم در خصوص خبری که در واقع گفته شده و شاید سالهاست در خصوص این پویش داره بحث و تبادل نظر میشه و حتی اقدامات اجرایی صورت گرفته گفتگو کنیم با جناب آقای علی ربانی، مدیر بهینه‌سازی مصرف انرژی شرکت ملی صنایع پتروشیمی. آقای ربانی، خدمت شما سلام عرض میکنم، صبح شما بخیر.
عرض سلام و ادب دارم خدمت خانم جمشیدیان و همه همکاران محترمتون در برنامه سکه صبح رادیو اقتصاد و همه شنوندگان این برنامه خوب صبحگاهی.
ممنونم آقای ربانی. من گفتم خبر کاهش مصرف گاز با پویش نبض انرژی، عنوان این خبر هست که در واقع گفته شده و یه جورایی میتونیم بگیم آغاز این پویش، یعنی همون کاهش 10% مصرف انرژی به سال 1393 برمیگرده که از ابتدای اجرای این پویش تا کنون در واقع خیلی کارهای مختلفی صورت گرفته، اقدامات زیادی انجام گرفته و میخواییم از زبان شما بشنویم آقای ربانی که از ابتدای اجرای این پویش تا کنون چه تأثیراتی رو در کاهش مصرف شاهد بودیم و برنامه‌تون برای ادامه این پویش چی هست؟
ممنون. پویش کاهش 10% مصرف انرژی در سال 93 با هدف تامین گاز سوخت خوراک شرکت‌های پتروشیمی منطقه ویژه اقتصادی معاشر بوده و در اون سال با کمک همکاران خوب ما در منطقه معاشر که حدوداً 30%شون اصالتاً بومی یا از عزیزان استان خوزستان، بوشهر و هرمزگان نبودن، اگر از میانه کشور به سمت بالا استان شمالی و مرکزی بودن، در زمانی که ما یک سرمایه اجتماعی خیلی خوب داشتیم موفق شدیم مردم رو به کاهش 10% مصرف گاز برای تداوم فعالیت تولیدی شرکت‌های تولیدی کشور از جمله صنعت پتروشیمی دعوت کنیم. در اون سال ما تونستیم با سرمایه اجتماعی مناسبی که وجود داشت این عدد رو محقق کنیم. 1,000,000 تن تولید ما افزایش پیدا کرد و 700 میلیون دلار هم برای کشور ارزاوری داشت. بعد از اون با توجه به اینکه ما بعد از 17 سال از سطح عملیات و سمت ستاد مأموریت پیدا کردیم، ما اینو در استراتژی‌های حوزه مسئولیت اجتماعی در زیربخش مدیریت آب و انرژی تدارک دیدیم و پیگیری‌هایی رو صورت دادیم. نهایتاً از سال 1403 موفق شدیم با تفاهم‌نامه‌ای که بین شرکت ملی گاز و شرکت ملی صنایع پتروشیمی با هم افزایی وزیر محترم نفت و معاونت محترم برنامه وزیر وزارت نفت ایجاد شد، این پویش رو به عنوان یک پویش ثبت شده تحت عنوان نبض انرژی ما به اجرا در بیاریم. خوشبختانه در 2 سال گذشته که به صورت نظاممند داره این پویش دنبال میشه، بیش از 450,000 اشتراک گاز جهت استحضار حضرت عالی و شنوندگان برنامه رادیو اقتصاد به درس کنم که یه اشتراک گاز گاهن در یه مجموعه مسکونی شامل 10 خانواده میشه و به صورت تجمعی در این پویش شرکت میکنن. این پویش با یک نوآوری اجتماعی که داشت، برای بار اول به جایی که به مردم دستور بده به جایی که از مردم بخواد کم مصرف کنن، صرفه‌جویی کنن، تلاش کرده در یک فضای تعاملی و با نوآوری اجتماعی از مردم خواهش کنه که درست مصرف کنن، به اندازه مصرف کنن، و ما به ازای به اندازه مصرف کردن جوایزی به مردم اختصاص داده میشه در قالب انرژی و پول نقد و تجهیزات راندمان بالا که اون انرژی رو میتونن صرف کار خیر مورد علاقه خودشون کنن، یعنی برای بار اول بازم در ایران و در سطح دنیا بدون پرداخت وجه و با درست مصرف کردن انرژی مردم تجربه کار خیر کردن. به عنوان مثال صف انتظار ویلچر رو در 8 استان کشور صفر کردن. خب یک دغدغه اجتماعی بود که برای هر ایرانی سخته که تعداد قابل توجهی از فرزندان این سرزمین به دلیل مشکلاتی که دارن مراجعه میکنن به سازمان بهزیستی و محدودیت منابع سازمان هم این اجازه رو نمیده که همه رو پاسخ بده. خب مردم بدون اینکه پرداخت وجه داشته باشن با درست مصرف کردن انرژی تا امروز بیش از 900 دستگاه ویلچر رو در استانهای مختلف اختصاص دادن و یه بخشی در حال تخصیص هست. جنگل های زاگرس، جنگل های هیرکانی، تالاب انزلی، نصب پنل خورشیدی برای مادران سرپرست خانواده که در کارگاه های خوداشتغالی مشغولن، کمک به برنامه نظر خدمت، اینها بخشی از خدمات اجتماعی پویش کاهش در درصدی مصرف انرژیه که تونسته با کمک مردم برای مردم انجام بشه. در کنار این موضوعی که اتفاق افتاده و انرژی که سیف شده بر اساس توافق در اختیار صنایعی که حاضر شدن در این طرح سرمایه گذاری کنن که این بخش به رادیو اقتصاد در میگردن، این صنایع توقف و تولیدشون رفع شد و تداوم تولید داشتن. منابع این پویش هم از درصدی از سود حاصل از تداوم تولید این شرکت ها تأمین میشه. یعنی نه دولت پولی خرج میکنه، نه مردم میدن، نه اون شرکت ها بخوان از جیب خودشون چیزی پرداخت کنه، بلکه از سودی که حاصل از تداوم تولید هست. و این سود محقق نمیشد مگر اینکه مردم همکاری میکردن. این برمیگرده به تولید و اقتصاد کشور. عنوان مثال، ما در سال گذشته بیش از 100 میلیون دلار حاصل از صادرات محصولات پتروشیمی و واحدی بود که تو این طرح سرمایه گذاری کرده که بخشی سوده، بخشیش هم که قیمت تمام شده و هزینه‌های تولیده، اما اون سود و بخشیش رو با مردم به اشتراک گذاشتن که شده بیش از 200 میلیارد تومان جایزه‌ای که فقط در برنامه 11 خرداد ما 150 میلیارد تومان جوایز ارزنده به مردم شریف ایران، هم از جوایز نقدی تا تجهیزات راندمان بالایی که کمک میکنه که در کنار درست مصرف کردن بهینه هم
خیلی ازتون سپاسگزاریم آقای ربانی. و یکی از موارد مهمی که در مؤلفه های اقتصاد مقاومتی هم گنجونده میشه همین مدیریت مصرفه که مردم عزیز ما خیلی میتونن در این رابطه کمک کننده باشن و امیدواریم که این پویش همچنان ادامه داشته باشه و کمک بشه به بهینه مصرف کردن و اینکه پیشرفت کشور عزیزمون در اقتصاد و در تولید. خیلی ازتون متشکرم آقای ربانی که همراه ما بودید.
ممنونم. من فقط از شنوندگان برنامه دعوت میکنم اگه تا امروز به این پویش نپیوستن به جمع مردمی برای فردای بهتر ایران بپیوندن.
انشاءالله. سپاس از شما. خدا نگهدارتون.
خواهش
میکنم. خداحافظ. گفتگو کردم با آقای علی ربانی، مدیر بهینه‌سازی مصرف انرژی شرکت ملی صنایع پتروشیمی، که در خصوص پویش نبض انرژی در کاهش مصرف گاز صحبت کردن. خب امروز دوستان عزیز شنونده در برنامه سکه صبح رادیو اقتصاد در خصوص اقتصاد مقاومتی با شما صحبت کردیم، پیام‌های بیشماری از شما عزیزان رو دریافت کردیم، بهتون گفتیم به نظر شما برای اینکه اقتصاد کشور در برابر فشارها و بحران‌ها مقاوم‌تر بشه بیشتر باید روی چه بخشی تمرکز کنیم؟ تولید داخلی، مشارکت مردم، حمایت از کسب و کارها یا مدیریت مصرف؟ ممنونیم که به 303637 پیام‌های خودتون رو ارسال کردید. اگر سرمایه های مردم وارد تولید بشه اقتصاد جان میگیره. این پیامک رو دوست عزیز شنوندمون به شماره 912-1127 فرستادن. همینطور آقای کریمی از تهران همراه ما هستن و گفتن مدیریت مصرف هم به اندازه تولید مهمه، مخصوصا در انرژی و آب. و دیگر شنونده عزیز ما آقای اسفندیاری از قزوین گفتن اگر قوانین پایدار باشه سرمایه گذار هم راحت تر وارد تولید میشه و به خوبی میتونیم تولید داخلی رو به این شکل گسترش بدیم و توسعه بدیم. ممنونیم ازتون. خانم صدیقی از سبزوار گفتن تا مصرف درست مدیریت نشه هر چقدر هم تولید کنیم باز هم مشکل داریم. بله این مطلب بسیار مهمیه، واقعا هممون باید دست به دست هم بدیم برای مصرف درست. دیگر شنونده عزیز ما همراه ما هستن و علی آقا از کرج گفتن که اگر کسب و کارهای کوچک حمایت بشن اشتغال در شهرهای کوچک هم بیشتر میشه. ممنونیم از همراهی همه شما دوستان خوب شنوندمون که در خصوص موضوع برنامه صحبت کردین، اینکه به نظر شما برای اینکه اقتصاد کشور در برابر فشارها و بحرانها مقاوم تر بشه بیشتر باید روی چه بخشی تمرکز کنیم، تولید داخلی، مشارکت مردم، حمایت از کسب و کارها یا مدیریت مصرف. برای جمع‌بندی موضوع امروزمون همراه هستیم با جناب آقای عبدالکریم هاشمی نخل ابراهیمی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه. جناب آقای هاشمی خدمت شما سلام عرض میکنم، خوش آمدید به رادیو اقتصاد.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز ملت شریف ایران عرض سلام و ادب و احترام دارم.
درود بر شما، خیلی ازتون متشکریم. آقای هاشمی ما امروز مفصل در خصوص اقتصاد مقاومتی صحبت کردیم و مؤلفه هایی که در واقع اقتصاد مقاومتی شاملش میشه. یکی از این مؤلفه ها مردمی سازی اقتصاده. تمرکز مشارکت مردم در چه بخش هایی باید بیشتر بشه؟
تمرکز اصلی در خصوص مشارکت مردم حمایت از به اصطلاح واحدهای تولیدی کوچک و متوسط هست.
بله.
چون عمدتا مردم و اون بخشی از مردم که جمعیتشون بیشتر هست معمولا فعالیت‌های کوچک و خرد رو دارن، ضمن اینکه نباید ما بی‌توجهی بکنیم به صنایع بزرگ و مادر و اونها رو همچنان باید در خط تولید نگه بداریم و حمایت بکنیم و مسائل مشکلاتشون رو حل و فصل بکنیم. برای اینکه بتوانیم در این شرایط حساس هم تحریم‌ها رو به نوعی خنثا بکنیم و هم بتوانیم اشتغال کشور رو در واقع حفظ بکنیم و درآمد مردم رو در واقع تأمین بکنیم، باید به بخش‌های خصوصی کوچیک، بنگاه‌های اقتصادی تولیدی و خدماتی کوچیک توجه بیشتر بکنیم، تسهیلات مورد نیاز در اختیار اونا قرار بدیم، موانع کسب و کار که باعث میشه اونا نتونن فعالیت خودشون رو به درستی انجام بدن اونا رو برطرف بکنیم، مقررات زدایی بکنیم و به نوعی حمایت و هدایت بکنیم. این بله. بخش خصوصی بسیار بسیار پر جنب و جوشی که تو کشور وجود داره و میتونه خیلی از مسائل و مشکلات ما رو حل بکنه. ما الان این همه کشورها دولت نمیتونه همه مسائل و مشکلات کشور رو حل بکنه، بلکه مردم و بخش اقتصاد مردمی میتونه در واقع کمک بکنه در این شرایط که ما الان میبینیم منابع درآمدی دولت به خاطر تحریم‌ها محدود شده، صادرات و وارداتمون با کندی و محدودیت انجام میشه و ما با اتکا به توده عظیم مردم و بخش خصوصی که فعالیت‌های اقتصادی میکنه ما میتونیم هم تأمین مالی بکنیم از طریق مردم و مشارکت مردم در تأمین مالی و هم بنگاه اقتصادی کوچک و خرد رو حمایت بکنیم که اون در واقع نیازهای داخلی مردم رو و بازار رو و معیشت مردم میتونن تأمین.
بله، که در این خصوص هم خب نظارت دقیقی باید صورت بگیره.
بله، بله.
برای حالا تخصیص اعتبارات، هدایت اون منابع به سمت تولید.
حتما
و برای تقویت بخش خصوصی
بسیج اقتصادی باید راه بندازیم. قبلا بود، الان هم حالا به نحوی عنوان‌های مختلف هست. واقعا ظرفیت‌های بسیار بسیار عظیمی در مردم و بخش خصوصی وابسته به مردم وجود داره. همونطوری که من گفتم اشاره کردم، یکی از بحثا تأمین مالیه.
بله.
یعنی منابع عظیمی به صورت خرد و جز دست مردم هست. اگر مردم مطمئن باشن که میتونن در واقع از این طریق هم حفظ ارزش پولشون بکنن هم سودی در داشته باشن، منابع کوچک خودشون در اختیار میذارن، حالا چه از طریق سهام که تجربه خوبی نبود در گذشته، چه از طریق روش های دیگر مشارکت، خرید اوراق و همه اون جنبه هایی که در واقع مردم بتونن با اطمینانی که دولت ایجاد میکنه در واقع هم سرمایه خودشون در خدمت خودشون داشته باشن، منابعشون حفظ بشه، یه سودی و آوردهی براشون داشته باشه و همین که در اختیار دولت و بخش خصوصی قرار بدن برای تأمین مالی و در واقع نقدینگی مورد نیاز کشور.
بله، که انشالله در واقع این اطمینان و اعتماد به وجود بیاد در مردم که بتونن با آرامش خاطر در واقع و با آسودگی خاطر این در واقع سرمایه گذاری انجام بدن، که تقویت تولید داخلی از همون کارگاه‌های کوچیک هم شروع میشه و به صنعت‌های بزرگ میرسه. خیلی دقیقا. ازتون متشکرم.
من یه موضوعی رو اینجا خیلی مهمه خدمت شما بگم، بحث اختیار دادن بانک‌هاست بر استفاده از منابع. بانک مرکزی با توجه به تورمی که وجود داره، اون قوانین و مقرراتی که 20 برابر سرمایه اولیه تحصیلات میده، اونو به نوعی اصلاح بکنه. بانک‌ها توانایی و آمادگی لازم برای دادن تحصیلات بیشتر به بخش خصوصی و بانک‌های تولید و اقتصادی دارن.
بله،
انشالله.
انشالله. سپاسگزاریم از شما هاشمی. ممنونیم و خدا نگهدار شما. گفتگو کردم با آقای عبدالکریم هاشمی نخل ابراهیمی، عضو کمیسیون برنامه بودجه و جنبندی موضوع امروز اقتصاد مقاومتی. سپاس از همراهی شما. خدا نگهدارتون.
کلی صدای گوشخراش دور و برمون وجود داره که ما متوجهشون نمیشیم. هر روز کلی صدای ناخوشایند دور و برمون وجود داره که ما چون بهشون عادت کردیم متوجه نمیشیم که تداومشون چقدر میتونه برای ما مضر باشه. با تعمیر به موقع شیرالات دستشویی، حمام و آشپزخانه این صدای ناخوشایند رو هرچه زودتر قطع کنید. به گفته کارشناسان شیر آبی که در هر ثانیه یک بار چکه میکنه سالانه 6000 لیتر آب رو هدر میده. آب سرمایه است.
آب سرمایه است.
آب سرمایه است.
وقتی امید توی نگاهتونه، وقتی کار با دل انجام میشه، وقتی آینده ساخته میشه، ما کنارتونیم. شما